ساعت 14 در ایران است. همراه مرحله نیمروزی رادیو فردا شدید. در این روز دوشنبه سوم آذر ماه 1399 سلام گرم ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله نیم ساعته تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان برای شما بیشتر بگیم، از جمله سفر محرمانه نخست وزیر اسرائیل به عربستان سعودی. اما ابتدا خلاصه تازه ترین خبرها را از همکارم کیان منوی بشنوید.
درود بر شما. برخی رسانه‌های اسرائیلی از جمله رادیو ارتش این کشور گزارش می‌دهند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همراه یوسی کوهن رئیس سازمان اطلاعات این کشور موساد بعد از ظهر روز یکشنبه به عربستان سعودی رفته و با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دیدار کردند. یک مقام دولت اسرائیل که نامش عنوان نشده در گفتگو با رسانه‌های اسرائیل انجام این سفر را تایید کرده است. داده‌های سایت فلایت رادار 24 که پرواز هواپیماها را در دنیا رصد می‌کند، پرواز یک هواپیما از اسرائیل به شهر ساحلی نیوم عربستان را تایید می‌کند. در ادامه سفر وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه، یکی از مقامات آمریکایی همراه او گفته است فشار حداکثری بر ایران تا پایان دولت ترامپ ادامه می‌یابد. این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود می‌گوید امیدوار است اهرم فشارهای حداکثری دولت کنونی آمریکا در آینده نیز برای فشار بر جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گیرد تا ایران به گفته او مانند یک کشور عادی رفتار کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مایک پومپئو در طول سفر خاورمیانه‌ای خود در مصاحبه‌ای حتی احتمال حمله نظامی به ایران را رد نکرده است. مایک پومپئو پس از اسرائیل به عربستان رفت و یک شنبه به امارات متحده عربی رسید و پس از آن به قطر می‌رود. گروه حوثی‌های یمن که مورد حمایت ایران است روز دوشنبه گفت به تأسیسات نفتی شرکت آرامکو در شهر جده عربستان سعودی حمله کرده. یحیی سریع سخنگوی نظامی حوثی‌ها گفت که این حمله با یک موشک بالدار نوع قدس دو انجام شده و یک ایستگاه توزیع فراورده‌های نفتی شرکت آرامکو هدف قرار گرفته است. این مقام حوثی‌ها حمله انجام شده را بسیار دقیق توصیف کرده و گفته است آمبولانس‌ها و خودروهای آتش‌نشانی به سمت هدف رفتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه عدم ارسال پیام تبریک به جو بایدن را ناشی از ادامه اختلافات بر سر نتیجه رأی گیری در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا عنوان کرده است. ولادیمیر پوتین روز یکشنبه در مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی روسیه چنین گفت:
ما با هر کسی که اعتماد مردم آمریکا را جلب کرده باشد تعامل خواهیم کرد. ولی چه کسی این اعتماد را جلب کرده است؟ این امر یا باید به سنت سیاسی و با پذیرش پیروزی یک طرف از سوی طرف مقابل و یا به وسیله اعلام نتایج نهایی انتخابات به شیوهی قانونی محقق شود. به نظرم این موضع کاملا طبیعی است.
کالج انتخاباتی آمریکا قرار است با تشکیل جلسه در روز 24 آذر رسما رئیس جمهور منتخب آمریکا را اعلام کند. صندوق بین‌المللی کودکان سازمان ملل متحد یونیسف دوشنبه سوم آذر اعلام کرد در نظر دارد سال آینده میلادی با راه اندازی عملیات عظیمی 2 میلیارد واکسن ضد کرونا و 1 میلیارد سرنگ را در 92 کشور در حال توسعه پخش و توزیع کند. این اقدام بی‌نظیر هماهنگی هزاران محموله یخچال و سردکن عظیم برای انتقال و نگهداری واکسن در دمای بسیار پایین را شامل می‌شود. یونیسف میگوید برای موفق شدن در توزیع واکسن در چنین ابعاد عظیمی با صدها شرکت هواپیمایی دریایی و راه آهن و شرکت‌های لوجستیک همکاری می‌کند تا بزرگترین و سریع‌ترین امر تحویل دارو را به انجام برساند. در روزهای شنبه و یک شنبه در جریان نشست مجازی اعضای گروه 20 سران بزرگترین اقتصادهای جهان قول دادند از هیچ تلاشی در توزیع عادلانه واکسن کووید 19 برای همه مردم در کشورهای آسیب پذیر دریغ نکنند. خانم
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم کیان معنوی. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما هم بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بسیار بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید. و اما در این مجله نیمروزی، دو روز از آغاز اعمال محدودیت‌های گسترده در ایران پیرامون شیوع کرونا گذشته، آیا این محدودیت‌ها اجرا می‌شود؟ بنیامین نتانیاهو در عربستان سعودی دیداری سه‌جانبه و کم سابقه، می‌پرسیم توافق صلح یا اتحاد علیه جمهوری اسلامی؟ و همچنین نگاهی خواهیم داشت به یورش نیروهای امنیتی به خانه بیش از 10 شهروند بهایی در ایران. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها دعوت میکنم تا 14:30 دقیقه در این مجله نیمروزی همراه ما بمانید. همچنان تاخت و تاز کرونا در ایران ادامه داره و همچنین موارد ابتلا و جان باختگان این بیماری. روند مرگ روزانه بیش از 400 نفر تنها یک در روز همچنان ادامه داره و نه تنها کاهش پیدا نکرده که همچنان شتاب هم داره و رو به افزایش محدودیت هایی در دو روز گذشته اعمال شده. میخوایم بیشتر درباره این صحبت بکنیم و از تازه ترین خبرهای امروز درباره کووید 19 بیشتر بشنویم با کیانوش فرید که از طریق تلفن همراه ماست. کیانوش، ابتدا نگاهی داشته باشیم به اینکه در این ساعتهایی که پشت سر گذاشتیم تازه ترین خبرها چی بوده پیرامون کرونا؟
سلام به تو هانا و همه شنوندگان رادیو فردا. خب بیوقفه من هم بذار شروع کنم با صحبت‌های رئیس بخش عفونی بیمارستان امام خمینی آقای عمادی که میگه سیستم درمانی کشور در واقع فلج شده. بیمارستان‌های دولتی کاملاً پرن، بیمارستان‌های خصوصی هم فقط برای کسایی که پول دارن جواب میده. او معتقده که حتی بیمارستان‌های خصوصی الان با کسی که داره 100 میلیون داره میده که یه مریضشو بخوابونه جا پیدا نمی‌کنه. آقای زالی امروز صبح دوباره صحبت کرده، او به موج جدید کرونا در دنیا اشاره میکنه و میگه ایران هم معصوم نیست و باز هم تاکید میکنه که کانون ابتلا دور همیهای خانوادگی و ازش پرهیز کنید. اما اجازه بده اینجا یک کمی هم بپردازم به انتقادهایی که همزمان با شروع محدودیت ها شروع شده. امروز دکتر کامران باقری وزیر بهداشت دولت نهم یک صحبت های مفصلی کرده، بسیار انتقادی. او میگه ما در آستانه انتخابات و التهاب سیاسی ناشی از اون هستیم. به جای اینکه به ویروس کرونا بپردازیم، بحث محوری ما باشه، همه اقدامات ما باشه، عملا این اتفاق نمیفته. کرونا موضوع اول کشور نیست و این اپیدمی هر روز داره ازش غفلت میشه. این در واقع ویروس هم سرکشتر میشه و آنچه که میبینیم همون نیست که داره اتفاق میفته، این همه جان باخته. اون میگه این اقداماتی که در کشور انجام میشه به نوعی هر آنچه میشه باید فقط متوجه این بیماری باشه. باز هم تاکید میکنه که دو روز از این محدودیت ها گذشته، اون میگه موفقیت این طرح زیر 50% و اشاره هم میکنه که آماری که وزارت بهداشت داره میده آمار واقعی نیست، بالاتر از اینه و میگه ببینید که در واقع ما پایبند چه چیزی هستیم. از مردم گلایه میکنیم ولی احتیاج به یک برنامه سیستماتیک داریم. فاصله گذاری اجتماعی رو ازش حرف میزنیم. برید نگاه کنید ببینید که در وسایل نقلیه عمومی مثل مترو چه تراکم وحشتناکی در واقع ایجاد شده. او تنها کسی نیست که این انتقادها رو میکنه، خیلی زیاد هستن. من ازشون میگذرم به خاطر وقت. فقط بگم که ایرج حریرچی هم امروز صحبت میکنه، میگه اگه یک کشوری 400 بیمار داره که جان باختن، بدونید به طور متوسط یعنی 200,000 ابتلای روزانه داره.
کیانوش، اشاره کردی به این محدودیت ها و انتقاد هایی که مطرح هست، آیا گزارش هایی هست که اصلا نشون بده که چطور داره این محدودیت ها اعمال میشه؟ آیا واقعا داره اعمال میشه؟ آیا مردم رعایت میکنن؟ چگونه است؟
ببین حالا تجربه گذشته که نشون داده بسیاری از این محدودیت‌های تعیین شده در واقع هیچ کدوم به درستی اعمال نشده. این بار هم توی همین دو روز آنچه که من راستش شاهدش هستم و خوندم، یاد ضرب المثل سالی که نکوست از بهارش میافتم، خود دکتر زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا داره میگه تمام گزارش‌های میدانی این دو روز داره در تهران به ما نشون میده که محدودیت‌ها به اون شکلی که مد نظر ماست منجر به تقلیل ترددهای درون شهری نشده و در واقع شرایط تهران متناسب با یک شهر کرونا زده نیست. فیلم هایی که منتشر شده هانا به ویژه در متروها واقعا همونطور که آقای لنکرانی میگه به طرز وحشتناکه. اگر وقت باشه بگم که همشهری گزارشی رو داده که صحبت میکنه از تهران، تعریف میکنه تهران تاریک بعد از 9 شب، میگه سرپناهان هستن که رفتیم سراغشون، میگن ما چیزی نداریم، جامون کنار خیابون بوده، بازم کنار خیابون میمیریم. دستفروشانی هستن که میگن ما نون نداریم بخوریم، جریمه‌مون هم اگه بکنن باز آخر شب میایم کنار خیابون وای میسیم. مسافرکش ها هم روایت جالبی دارن، تاکسی ها میگن ما بیش از هر موقعی تاکسی های بیسیم تقاضاش بالا رفته. مقصد درمانگاه و بیمارستان نیست، پلاک به پلاک مردم دارن میرن مهمونی، فقط جرئت ندارن با ماشین خودشون برن، دارن از تاکسی استفاده میکنن. خلاصه همش بی‌اعتنایی شهروندان و نبود مدیریته.
سپاسگزارم کیانوش فرید که ما رو به روز کردی درباره این اخبار پیرامون شیوع کرونا. شما شنونده این مجله نیمروزی هم اگر نظری دارید، اگر راه حلی دارید، اگر انتقادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید، از جمله با پیامگیر رادیو فردا که هست 2042022112213.
این قرنطینه چه فایده داره؟ بله اگر 3 ماه پیش این کارو کرده بودن شاید یه فرجی میشد. و یه طرف یک دولت اعلان کرده ما پول خرید واکسن رو نداریم. چطور پول دارن که 250 میلیون متر چادر سیاه بخرن ولی پولی که برای خرید واکسن برای ملت ندارن جای تعجبه واقعا.
این حکومتی که ادعا میکنه حکومت مستضعفان و حکومت نمیدونم آدمای فقیر و بیپوله، چطور دلشون میاد یک آلونکی که 2 زن بی سرپرست با 5 بچه‌شون توش زندگی کردن اینا بیان و خراب بکنن؟ اصلا حکومت هیچ، اون مردانی که دست به همچی کاری میزنن که مأمور شهرداری هستن آیا وجدان ندارن؟ اینا چجور انسانهایی هستن که میان یه همچین بلایی رو به سر 2 زن با 5 بچه میارن فقط به خاطر اینکه تو زمینه کسی دیگه یه آلونک زدن دارن زندگی میکنن؟ به جای خراب کردن خونهشون اول یه آپارتمان بهشون بدین، بعد بیاین بزنین خونهشون رو خراب کنین.
از تحرکات نظامی که در منطقه خلیج فارس داره صورت میگیره اینجور به نظر میرسه که رئیس جمهور آمریکا دست به اقدامی خواهد زد که حتی اگر مجبور به ترک کاخ سفید هم بشه شانسی برای مذاکره جمهوری اسلامی و دولت آمریکا باقی نمونه. امیدوارم هر اتفاقی که میخواد بیفته نتیجه مثبتش برای مردم ایران باشه و همچنین حفظ تمامیت ارضی ایران، و امیدوارم که کمترین آسیب به مردم ایران برسه به خاطر اینکه مردم ایران سزاوار زندگی خیلی بهتری هستن و سزاوار نیستش که این همه رنج و مصیبت رو تحمل کنن.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
14:13 در ایران هست. از یک سفر میخواییم صحبت بکنیم که در صورت تایید بی سابق است. رسانه های اسرائیل میگن در سفری چند ساعته نخست وزیر اون کشور بنیامین نتانیاهو به همراه رئیس موساد به عربستان سعودی رفتن و در دیداری 3 جانبه با وزیر خارجه آمریکا و ولیعهد عربستان شرکت کردند. هیچ کدام از طرفین هنوز صحت این گزارش ها رو تایید نکردند، اما رسانه های متعددی در اسرائیل از جمله رادیو ارتش این کشور این گزارش ها رو منتشر کردند. میخوایم درباره این سفر بیشتر صحبت بکنیم. علی صدرزاده تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای صدرزاده سپاسگزارم که به ما پیوسته در این مجله نیمروزی. ارزیابی اولیه شما از چنین خبری چیست؟
به قطع قطع میشه گفت، به قطع میشه گفت که این سفر اتفاق افتاده، چون منابعی که این خبر رو تایید میکنن بسیار منابع متفاوتی هن. حتی به اصطلاح رشد تودی مال روسیه تایید میکنه، الجزیره تایید کرده، خبر مجله شپیگل آلمان تایید کرده. یعنی ما میتونیم با قاطعیت بگیم که این اتفاق افتاده و دقیق هم این پرواز در خبرگزاری های بین المللی تایید شده که ساعت 7:30 بعد از روز یک شنبه بوده، هواپیمای شخصی بوده، همون هواپیمایی است که آقای نتانیاهو ازش استفاده کرد برای رفتن به واشنگتن و تایید به اصطلاح خبر قرارداد صلح بین اسرائیل و عربستان سعودی و بحرین، همون
امارات متحده و بحرین البته
و امارات متحده و بحرین. یعنی در حقیقت مجموعه عوامل و یا شواهدی که حول و حوش این پرواز انجام گرفته نشون میده که این پرواز انجام گرفته. حتی سایت های ردیابی پرواز هم رصد کردن این پرواز رو. گویا آقای نتانیاهو 5 ساعت در اسرائیل، در عربستان سعودی بوده، در شهر نئوم بوده، اونم شهر به اصطلاح سمبولیکه که بن سلمان قرار هست بسازه با پارک به اصطلاح فنی و دیجیتال و اینها. و همونطور که شما گفتید هم آقای یوسی کوهن رئیس موساد حضور داشته و هم آقای پومپو وزیر امور خارجه آمریکا.
آقای صدرزاده، این که عربستان سعودی و اسرائیل اگرچه که در اون توافق صلح همچنان وارد نشدن مانند سایر کشورهای عربی، اما این که روابطی پشت پرده داشتن بر کسی پوشیده نیست، اما چرا این مقطع و چرا این سفر در اون هم زمانی که کم کم به پایان کار دولت آقای ترامپ داریم نزدیک میشیم، به نظرتون چرا این اتفاق الان افتاده؟
من فکر کنم همین به پایان رسیدن دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ تعیین کننده هست. ظاهرا آقای پومپئو و آقای نتانیاهو تصمیم دارن رابطه رو با عربستان سعودی اونقدر محکم کنن که به اصطلاح جاده صاف شده باشه در روابط به آمریکا و در خاورمیانه، که به اصطلاح تغییر این روابط برای آقای بایدن مشکل باشه. الان صحبت از این است که حتی ممکن است ما هفته های آینده یک خبرهای بسیار بسیار تعجب آوری بشنویم. حالا میتونه رابطه نزدیکتر اسرائیل با عربستان سعودی باشه، میتونه یک تحولات نظامی باشه، ولی به هر حال در دوران خیلی تعیین کننده هستیم، هفته های تعیین کننده هستیم، به خصوص که سفیر عربستان سعودی در آمریکا هم موازات با این ملاقات آقای نتانیاهو در اسرائیل در عربستان سعودی اعلام کرده که عربستان سعودی حاضر هست اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، شرطی هم قائل شده، ولی این شرط تا حدودی قابل انجام هست برای اسرائیل. ولی جالب این هست که در این حال در روزی انجام میگیره که حوثی‌های یمن ظاهرا حمله کردن به آرامکو، تأسیسات نفتی عربستان، و این خود این داستان هم یک جنبه نظامی به این خبر میده.
آقای صدرزاده، به هر حال ما میدونیم که در تمام این سالهای گذشته نقطه اشتراک مشخص و عمومی که میان عربستان سعودی و اسرائیل بوده از جمله مسئله ایران بوده. میخوام بدونم که آیا به نظرتون این موضوع بر روی میز بوده در گفتگوهایی که گفته میشه شب گذشته انجام شده در عربستان سعودی؟
بیشک. حتی آقای پومپئو در بازگشت خودش یه توییتی زده، گفته یکی از به اصطلاح بارآورترین ثمربخشترین مذاکره بوده که ما با اسرائیل، با عربستان سعودی انجام دادیم و جلوی به اصطلاح توسعه طلبی ایران رو گرفتیم. ایران به اصطلاح تعیین کننده ترین نقطه این رابطه اسرائیل و عربستان سعودی هست، صرف نظر از اینکه تمام روزنامه های اسرائیل امروز نوشتن که موتور اصلی نزدیکی امارات متحده عربی و بحرین به اسرائیل در حقیقت عربستان بوده و عربستان هم آماده هست که خودش رابطه سیاسی برقرار کنه. برای این خیلی خیلی اهمیت قائل شدن، حتی بعضی از روزنامه‌های اسرائیل نوشتن یک سفر تاریخی بوده به اسرائیل، به عربستان سعودی. بنابراین در روزهای آینده، من حدس میزنم در هفته‌های آینده تا قبل از پایان دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ، ما شاهد تحولات بسیار مهمی در منطقه خاورمیانه خواهیم بود، به خصوص که آمریکا داره از نظر نظامی هم خودشو در منطقه تقویت میکنه. میدونید که دیروز دوتا هواپیمای به اصطلاح استراتژیک به 52 به منطقه فرستاده شده و اینا همه نشان دهنده ای است که در ما هم تنش نظامی بالا رفته، تنش نظامی رو میبینیم، هم فعالیت‌های دیپلماتیک تعیین کننده.
بله، سپاسگزارم. علی صدرزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان. آقای صدرزاده، به تصمیم ناگهانی ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اشاره کرد برای اعزام بمب افکن‌های B-52 به خاورمیانه. در این باره نظر بابک تقوایی، کارشناس نظامی در یونان را هم جویا شدیم که با هم بشنویم.
ما روز گذشته شاهد این بودیم که در یک اقدام خیلی فوری تعداد 4 فروند بمب افکن B-52H از پایگاه هوایی مینوت در ایالت داکوتای شمالی به منطقه خاورمیانه اعزام شدند. یک چیزی بود که خیلی ناگهانی اتفاق افتاد و مشخص بودش که دستور خیلی ناگهانی صورت گرفته جهت اعزام این هواپیماها به منطقه، چون این هواپیماها هیچ توقفی در انگلستان نداشتند و به طور کاملا مستقیم از خاک آمریکا به منطقه خاورمیانه با چند بار سوختگی بر فراز اروپا و همچنین اقیانوس پرواز کردن. خب حالا چه دلیلی ممکنه داشته باشه این تصمیم ناگهانی؟ این ممکنه به خاطر یک خطری ناگهانی بوده باشه که حس کردن مقامات آمریکایی و تصمیم گرفتن که این هواپیماها رو به این شکل کاملا سریع منتقل بکنن به منطقه. ممکنه که اعزام این هواپیماها خب هدف نظامی داشته باشه برای استفاده اونها در میدان رزم، برای اصطلاحاً محافظت از نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان، و یا اینکه میتونه پیامی داشته باشه برای کشورهایی که میخوان برای اونها مشکلاتی ایجاد بکنن، به خصوص برای تهران، برای رژیم جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و نیروهای نیابتیش در منطقه خاورمیانه، عراق و همچنین سایر کشورها. ما در گذشته در جریان عملیات طوفان قاطع، یعنی یک عملیاتی بودش به اسم Operation Inherent Resolve بر علیه داعش، و در جریان اون این بمب افکن‌های B-52H در پایگاه هوایی العدیر در قطر مستقر بودند و خب یک سری عملیات‌های علیه داعش در عراق و سوریه انجام دادند. آخرین بار که این هواپیماها قصد اعزامشون به منطقه وجود داشت، یک هشداری بودش که مقامات آمریکایی می‌خواستند به رژیم جمهوری اسلامی بدن و تاریخ اون به ژانویه سال جاری برمیگرده. و اصطلاحا در جریان آخرین اعزامی که به منطقه بود، قصد بر این بودش که این هواپیماها به پایگاه العدید قطر اعزام بشن، ولی خب با توجه به اینکه خطر موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران وجود داشت و این هواپیماها روی زمین در این پایگاه به شدت آسیب پذیر بودن، تصمیم گرفته شد تا این هواپیماها رو به پایگاه هوایی دیگو گارسیا اعزام بکنند. و خب این هواپیماها حدود چند ماهی در اونجا مستقر بودند و پس از اون هم دوباره به خاک آمریکا برگشتند، ولی این بار ما شاهد هستیم که پس از مدت‌ها دوباره این هواپیماها به قطر بازگشتند. خب این نشون دهنده این هستش که احتمالاً آمریکا به اصطلاح سامانه‌های پدافندی به قطر اعزام کرده که میتونن بحث خطرات ناشی از پرتاب موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران به این پایگاه رو در شرایط جنگی رفع بکنن. تصاویر و فیلم‌هایی که منتشر شده توسط سنتکام و نیروی هوایی آمریکا خب نشون دهنده به پرواز در آمدن 3 فروند هواپیمای بمب افکن هستش. همچنین اطلاعات موجود در وبسایت‌های رهگیری هواپیماهای نظامی، این چیزی که ما می‌بینیم حداقل 3 فروند هستش، هواپیماهای 6309، 6036 و 6260، اینها حداقل 3 فروند هستش. و خب معمولاً مشاهده هستیم که تعداد هواپیما به شکل زوج هستش، هواپیمایی که به منطقه اعزام میشه، و اگر ما در نظر بگیریم اگر 3 فروند تصاویرش موجود هست، بنابراین حداقل 4 فروند هواپیمای B-52 به منطقه اعزام شده. خب این تعداد بمب افکن هایی که به منطقه فرستاده شده خیلی ناکافی هستش برای اینکه اگر بخوان مثلا حمله ای به خاک ایران انجام بدن، و اگر نیاز به تهاجم باشه خیلی نیاز به اعزام تعداد بسیار بسیار بالایی از تجهیزات هستش، ولی با این وجود به طور روانی ایجاد ترس و وحشت بکنه و خیلی ظریف دارن این حرکت رو در حال حاضر انجام میدن با اعزام تعداد کمی بمب افکن، ولی خب خبر رسانی و بزرگنمایی همین تعداد کمی که اعزام شده در رسانه هاشون.
عجیبی بابک تقوایی، کارشناس نظامی در یونان رو میشنیدید. 14:24 همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه در بین کاربرا به دنبال
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست. توییتر،
اینستاگرام، فیسبوک. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
از ایران خبر میرسه که نیروهای امنیتی روز یک شنبه همزمان به خانه بیش از 10 شهروند بهایی یورش بردند و برخی از اونها هم بازجویی شدند. واکنش‌های زیادی رو داشته این موضوع. در شبکه‌های اجتماعی همراه هستیم با همکارم مانیا منصور تا نگاهی داشته باشیم به این واکنش‌ها. مانیا.
بله هانو، همونطور که گفتی این یورش دست کم در 4 استان تهران، البرز، اصفهان و مازندران بوده. بسیاری از وسایل شخصی این افراد از جمله لپتاپ، کامپیوتر، گوشی‌ها و حتی کتاب‌های دینی و مذهبیشون توقیف شده. این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت با هشتگ‌های بهایی، کرونا، بهایان را آزاد کنید و بهایی بودن جرم نیست. نمونه‌ای انتخاب کردم براتون بخونم. از جمله مصطفی نوشته: سرکوب شهروندان بهایی تمام ابعاد زندگیشان را در بر می‌گیرد، از حق تحصیل در دانشگاه تا مصادره اموال، از تخریب آرامستان‌ها تا مشکل در ثبت ازدواج. هر روز نیز بهانه تازه‌ای برای بازداشت و احضار و تفتیش می‌تراشند. مهدی محمودیان، روزنامه‌نگار، نوشته: به خانه بیش از 10 نفر از شهروندان بهایی در شهرهای تهران، کرج، اصفهان و مازندران هجوم برده، لوازم شخصی، کامپیوتر و برخی کتب مذهبی اونها رو توقیف کردند. عفیف نعیم، شهرام طاهر صفاجو و نیکی خانجانی از جمله این شهروندان بهایی بودند. زیاد نبوی، فعال دانشجویی، نوشته: رفتار دستگاه امنیتی در قبال شهروندان بهایی واقعا کلاس درس سرکوب هست. یعنی در طول این 4 دهه بی‌وقفه اونها رو آزار دادند، از حقوق ابتدایی محروم کرده و به بهانه‌های واهی اونا رو به زندان انداختند و در کنارش ترسی رو به جان رسانه انداختند که جرأت بازتاب دقیق این سرکوب رو نداشته باشند. کاربری نوشته: در زمان تصمیم گیری موقعیت حقوق بشر در ایران در سازمان ملل، نماینده ایران اصرار داشت که تمام شهروندان ایرانی از حقوقی برابر برخوردار و مفتخرند. پاسخ او امروز درباره حمله به 50 خانه شهروندان بهایی 4 استان ایران چیست؟ بعد نگویید خودسرانه بوده. کاربر دیگری معتقد در روزهایی که امنیت اقتصادی نیست، با هجوم به منازل بهائیان ایران تامین گوشی، لپتاپ و کامپیوتر میکنن. تا که این وحشیگری ادامه داره. کاربری به اسم آتیش نوشته: خجالت بکشید، مردم از ترس کرونا امنیت ندارن، به مردم میگین خونه بمونن، محدودیت و فلان، بعد هفته هفته میریزید تو خونه مردم، 400 خونه رو تفتیش میکنید که چی؟ الان از کجا معلوم مامورهاتون سالم بودن و کرونا نداشتن؟ 40 سال این همه کتاب و گوشی و لپتاپ از خونه بهایی بردید، بس نیست براتون؟ کاربری توییت کرده: تعطیلی عمومی و من تردد میدن تا راحت به خونه بهایی یورش ببرن، کسری بودجهشون رو با غارت منازل مردم جبران کنن. ایرج نوشته: کدام آبان؟ همان آبانی که در آن از خاک سپاری دختر بچه 12 ساله بهایی مهنا سمندری به جرم بهایی بودن والدینش در خاک کشور خودش جلوگیری میکنید. کاربر دیگری به همین موضوع اشاره کرده، میگه: میدونستید بهایی ها اجازه ندارن مرده‌هاشون رو در گورستان عمومی دفن کنن، بهش رو اون زمین‌های بایر و معمولا سنگی رو معرفی میکنن که باید کلی بکنن تا به خاک برسن، حق ندارن نشان یا سنگ قبر تعبیه کنن و این گلستان های جاوید بعدها که آباد میشه تصرف میشه. آخرین توییت از آرمان هست که میگه: به خاطر بهایی بودنم پادگان افسری 01 از دانشگاه هم شکایت کرد که چرا گذاشتین این فرد بهایی مقطع لیسانسش رو در دانشگاه جمهوری اسلامی به پایان برسونه. واسه همین دانشگاه هم همه سوابق تحصیلی ما از بین برده و مدرکامو بهم نمیده، ازش شکایت کردیم و دیماه باید بریم دادگاه.
نمونه های بسیاری است از سرکوب اقلیت های مذهبی، از جمله بهائیان. جمهوری اسلامی بهائیت رو به عنوان یک دین الهی به رسمیت نمیشناسه و پیروان اون علاوه بر محرومیت از حقوقی، همونطور که گفته شد، مثل تحصیل در دانشگاه و داشتن شغل های دولتی، همواره در معرض بازداشت و تعقیب قضایی به اتهامات گوناگون قرار دارن. سپاسگزارم. مانیا منصور بود که نگاهی داشت به واکنش کاربران در پایان این مجله نیمروزی. تازه ترین آمار رسمی که جمهوری اسلامی امروز از شیوع ویروس کرونا منتشر کرده رو به آگاهیتون میرسونم. اونطور که سخنگوی وزارت بهداشت گفته 453 تن دیگر در 24 ساعت گذشته جان خود را بر اثر ابتلا به کووید 19 از دست دادن. تعداد مبتلایان جدید 12460 نفر اعلام شده، آماری که به گفته خود مقام‌های بهداشتی در جمهوری اسلامی بسیار بیشتر از این آمار رسمی روزانه است. امیدوارم که مواظب سلامت خودتون باشید. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید. دعوت می‌کنم با ما بمانید. ساعت 15 به وقت ایران با تازه‌ترین خبرها بازخواهیم گشت.